در صبحانه با خبر امروز.
من عقیدم اینه که مردم به دقت مراقبت میکنن اینایی که اهل مسجد.
تأکید غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بر بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی. رئیس فرهنگستان علوم اسلامی میگوید ویروس کرونا سکولار و ضد مذهب است. اذعان یک مقام ارشد چین به ضعف سیستم بهداشتی این کشور در برخورد با کرونا همزمان با افزایش مبتلایان تازه به کووید 19 در آسیا و اروپا. ادعای تلاش هکرهای مرتبط با ایران برای نفوذ سایبری به شرکت گیلیاد. آیا تهران به دنبال میانبری برای دستیابی به داروی کرونا است؟ و بدون نیاز به واسطه و میانجی، اعلام آمادگی مجدد دولت ایران برای تبادل زندانی با آمریکا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ویروسی سکولار که با نهادهای مذهبی درگیر می شود. تازه ترین تعریف یک مقام رسمی ایران از کرونا. البته نه یک مقام مسئول امور بهداشت و درمان که رئیس فرهنگستان علوم اسلامی. محمد مهدی میرباقری در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شده که درباره خطر ویروس کرونا بیش از حد بزرگ نمایی شده. آقای میرباقری ویروس کرونا را ساخته و پرداخته غرب و شیوع آن را توطئه دشمن خوانده. عباراتی آشنا که پیش از این بارها و بارها در سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم تکرار شده و به گوش رسیده. آیت الله خامنه‌ای در تازه ترین سخنانش خواستار تصمیم گیری درباره بازگشایی یا تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی از سوی کسانی شده که به گفته او ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند. او در عین حال از ارائه هر پیشنهاد و طرح مشخصی سر باز زده و ضمن تأکید مجدد بر به گفته او نیاز اساسی و حتمی مردم به دعا و توسل خود را تابع نظر ستاد مبارزه با کرونا دانسته. چرا دخالت افراد غیر متخصص و شخصیت‌های مذهبی ایران در موضوع کرونا تمامی ندارد؟ استراتژی تکراری رهبر جمهوری اسلامی در انداختن توپ به زمین دیگران و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از ایدیا جزایری.
نزدیک شدن دهه سوم ماه رمضان در بحبوحه مبارزه با کرونا و افزایش درخواست ها به منظور یافتن راهکاری برای انجام اعمال مذهبی که هر ساله در عبادتگاه ها به صورت جمعی برگزار میشد.
مسئله دعا و عبادت بخصوص در ماه رمضان، بخصوص در شبهای قدر که در پیش هست، یکی از نیازهای حتمی و اساسی مردم. این با نیازهای مادی از یک نظر تفاوتی نداره، از نظر بالاتر از نیازهای مادی مردم. مردم احتیاج دارن به اینکه از لحاظ دعا و توجه و توسل بخصوص در مسائل مهم، در قضاهای حوادث مهم، بتوانن این توسل و این توجه و این ارتباط با خدا و خواستن از خدا رو بتوانن داشته باشن. یه فکری برای این بشه.
سخنانی که در جلسه رهبر جمهوری اسلامی با ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد، جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس. پیشتر بنابر مصوبه این ستاد، مساجد در دهها شهری که کم خطر اعلام شده بودند بازگشایی شدند.
اون جایی که خطراتش پایین هست که امروز 158 شهرستانه، 158 شهرستان کم خطر یا سفیده که اونجا مساجد رو باز کردیم، نماز جمعه ها باز شد در چارچوب پروتکل ها. تا
پیش از این هم فشارهایی برای بازگشایی اماکن مذهبی و عبادتگاه ها حتی از سوی برخی نزدیکان رهبر ایران اعمال شده بود.
من اینه، این برای شما قشنگ نخواهد بود در تاریخ که بگین ما موفق شدیم برای حفظ جان مردم در مساجد رو ببندیم شبه یا قرآن به سر نگیرون؟ ما نفس علما زیر علما الحمدلله اهل تقوا ورا نماز اولو همه چی. چرا میریم پشت سرشون نماز میخونیم؟ برای که اینا جلو هن، ما بچسبیم به اینا، امام حسین اینا رو میخره، ما هم بخره.
اکنون آیت الله خامنه ای خواستار آن شده که تصمیم گیران درباره اماکن مذهبی افرادی خاص باشند.
منتها توصیه‌ام اینه که بررسی این مورد رو به کسانی بدید که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی رو به معنای واقعی کلمه درک کرده باشند.
این مناقشه در حالی است که در ماه‌های اخیر هم رهبر ایران و هم برخی نزدیکانش بارها ماجرای ویروس کرونا را توطئه خوانده بودند. حالا عده‌ای پا را فراتر گذاشته و ماجرا را رقابتی عقیدتی توصیف می‌کنند.
اما این که میگن عرض کردم بعضیا میگن این ویروس سکولار با نهادهای مذهبی درگیره. میشه به عکسش کرد. میشه اینو تبدیل کرد به کاتالیزوری که خودش حذف میشه ولی انگیزه های مذهبی روش میکنه، مواسات روش میکنه، جامعه دینی تر میشه.
در هر حال دولت ایران طی چند هفته اخیر بسیاری از محدودیت هایی که برای مقابله با شیوع کرونا ایجاد شده بود را لغو کرد. دلیلش هم از سوی برخی مسئولان به کنترل در آمدن بیماری عنوان شده است. اکنون رئیس جمهور ایران یکی از دلایل به گفته او این موفقیت را رهبری آیت الله خامنه ای دانسته.
ما در تحریم بودیم، اونا در تحریم نبودن، ما مشکلات خاص خودمون داشتیم، اونا نداشتن، اما از اون طرف رهبر مدبری داشتیم، اونا نداشتن. ما
با وجود همه این سخنان درباره موفقیت در کنترل شیوع کرونا، این ویروس همچنان قربانی می‌گیرد، از جمله از میان کادر درمانی. رئیس بیمارستان مسیح دانشوری از ابتلای 10% کادر این بیمارستان به کرونا خبر می‌دهد. بنابر اخبار رسمی وضعیت در برخی استانها نگران کننده است.
بارفنید و البته در استان خوزستان و تا حدی استان تهران ما وضعیت شاید بغرنجی رو شاهد هستیم به خصوص.
اما این وضعیت و این هشدارها مانع از تصمیم‌های جدید از جمله درباره بخش آموزشی نشده است.
امروز هم تصمیم گرفتیم از هفته آینده مدارس گشوده میشه صرفاً برای دانش آموزانی که مایلن برن اشکالاتشون رو از معلمین عزیزشون سوال کنن، الزامی نیست.
به رغم تمام هشدارها و تشکیک‌ها درباره آمار رسمی منتشر شده از سوی مسئولان، این احتمال وجود دارد که طی روزهای آینده تصمیم‌های تازه‌ای برای بازگشایی بیشتر در ایران گرفته شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، برای گفتگو. آقای افشاری، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در مورد بسته بودن یا بازگشایی مساجد و مراکز دعا در شرایط شیوع کرونا در کشور گفت که این مسئله رو باید به کسانی سپرد که به گفته ایشون حقیقت و ضرورت دعا و توسل رو درک می‌کنند. چرا رهبر جمهوری اسلامی از خودش به نوعی سلب مسئولیت کرده و این مسئله را متوجه یک نهاد دیگری کرده؟
این اظهارات بار دیگه نشون داد که رفتار رویکرد دوگانه و رفتار فریبکارانه ویژگی اصلی رهبری آقای خامنه ایست که در از این لحاظ جمهوری اسلامی یک نظام حکومتی منحصر به فرد هست که کسی که بیشترین قدرت رو داره مسئولیت قبول نمی کنه و نهادها یا اشخاصی که در ظاهر مسئولیت دارن فاقد اختیارات و قدرت کافی هستن. آقای خامنه اگرچه در این صحبت‌ها به نوعی میگه از خودش رفع مسئولیت میکنه، اما عملا داره خواسته خودش رو تحمیل میکنه. یعنی در صحبت‌های امروزش این کد رو هم به نیروهای حامی خودش بده، گروه‌های فشار فعال بشن، و هم به نوعی داره تصمیم ستاد مقابله با کرونا رو زیر سوال میبره برای اینکه ماها مخالفت کردن با بازگشایی مساجد و مراکز مذهبی در ماه رمضان، در البته در شهرهایی که هنوز وضعیت در اونجا سیاه هست و شرایط عادی نشده. و همین صحبتی که مطرح میکنه خیلی عجیب هست که میاد میگه که کسانی که هم مثلا کارشناس هستن، متخصص بهداشت و مسائل پزشکی هستن، اما در این حال اهل توسل هم هستن، اهل دعا و نیایش هم هستن. خب این دوتا دنیا کاملاً متفاوته و عملا با این حرفش تکرار همون پارادایمی هستش که با صحبت آیت الله دکتر بهشتی در ابتدای انقلاب مطرح شد و پایه اصلی بسیار از مشکلات را هم تشکیل میده. تقدم تعهد بر تخصص و تعهد هم همین باورمندی به نظام تئوری ولایت فقیه و بنیادگرایی اسلامی شیعه محور بوده. اینجا خب علم میره کنار، عقلانیت میره کنار. خب اون کسی که توسل میکنه یا به حساب دعا متوسل میشه و طریق نیایش میخواد مثلا به یک تصمیم برسه، این دقیقا از جنس همون نگاه کسانی هستش که معترض بودن که چرا حرم ها و بقاع متبرکه شیعه بسته شده، در صورتی که اینها محل هایی هستن که مردم رو شفا میدن، مشکلات جسمانی و بیماری های مردم رو حل میکنن. و این آنه اون تناقض و بنبستی هم هست که هم خامنه‌ای میخواد حمایت اونها رو داشته باشه و هم از جایگاه خودش که نتیجه تلفیق دین و قدرت هست، یعنی به حال این جایگاهی که الان داره که بیشترین قدرت رو داره، خودش رو به نوعی مطلع‌ترین، داناترین و در این حال متعهدترین فرد به مردم و جامعه میدونه و این اختیارات گسترده حکومتی رو داره، خب این برمیگره به همین تلفیق سنتی از فقه که بخشی از اون هستش که این به حال امامزاده ها یا دعا و نیایش میتونه مسیری موازی با علم باشه.
آیا افشاری، آیا این یک الگویی هست که آیت الله خامنه ای داره اونو در بزنگاه‌های تصمیم گیری تکرار میکنه، به نوعی سلب مسئولیت و حواله دادن به نهادهای مسئول در هنگام تصمیم گیری؟
بله، من در طول صحبتم گفتم این ویژگی اصلی مثلا رهبری و مدل مدیریت سیاسی آقای خامنه ای هستش که در این حال نشون میده که بسیار مثلا وجه غیر اخلاقی داره، یعنی فردی که خودش تصمیم گیر اصلی هست و همه اختیارات در دستش هست و تصمیمات عمده حکومتی بر مبنای مداخلات شخصی اون تعیین میشه، ولی مسئولیت قبول نمیکنه. همیشه اتفاقات خوب برای رهبری، اتفاقات بد برای دیگران هست که باید سرزنش بشن. و از همه بدتر این برخورد فریبکاران است. ولی در همین صحبت ها یه جمعیت روحانی تشکر میکنه، ولی عملا تصمیمات ستاد مقابله با کرونا که زیر نظر روحانی فعالیت میکنه رو زیر سوال میبره. باز میاد اون بخشایی از جامعه که معترض هستن، اما سنتی ها و حکومتی ها که مساجد باید باز بشن یا حرم ها باید دوباره باز بشن، یه به اصطلاح نونی هم به اونها قرض میده و سعی میکنه همه رو داشته باشه، یک برخورد فریبکارانه. ولی توجه از هفته های قبل هم نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای به شدت خواهان بازگشایی مساجد بودن و تصمیم دولت رو زیر سوال برده بودن.
بسیار سپاسگزارم آقای افشاری که به ما همراه بودید. پس از مدت‌ها فشار بین‌المللی، سرانجام یک مقام عالی رتبه کمیسیون ملی بهداشت چین پذیرفت که سیستم بهداشت و درمان این کشور در مقابله با کرونا ضعف نشان داده. موضوعی که گرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در شرایط کنونی کمکی به حل مشکل نمی‌کند. در حالی که بسیاری از کشورها آماده کاستن از سخت‌گیری‌ها می‌شوند، شمار مبتلایان جدید در بخش‌هایی از جهان بار دیگر رو به فزونی است. از سنگ سنگاپور تا آلمان و از روسیه تا آمریکا، در آسیای جنوب شرقی نگرانی از شروع زود هنگام موج دوم بیماری قوت گرفته. بیشتر در این مورد هم صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
چین روز یکشنبه از یک موج تازه ابتلا به کووید 19 در ووهان خبر داد، منطقه‌ای که نقطه صفر گسترش ویروس همه‌گیر کرونا در جهان بود. کمیسیون بهداشت ملی چین میگوید که پس از نزدیک به 10 روز تعداد مبتلایان جدید روزانه در این کشور 2 رقمی شده است.
ابتلای جمعی به این ویروس به علت گرد همایی های مردم رخ داده است. بنابراین باید با هوشیاری کامل مراقبت های بهداشتی و محافظتی را به کار ببندید و از هر گونه تجمعی پرهیز کنید.
کره جنوبی هم دیروز اعلام کرد که شمار ابتلا به کووید 19 سیر سعودی پیدا کرده. چین و کره جنوبی جزو کشورهایی هستند که با قرنطینه سراسری گسترش این ویروس را کنترل کردند. با این حال به دنبال کاهش این محدودیت‌ها موارد ابتلا افزایش یافته و مقام‌های این کشورها را وادار به تجدید نظر در لغو این محدودیت‌ها کرده است.
زمان زیادی طول خواهد کشید تا شیوع کووید 19 کامل پایان یابد. ما همچنین باید خود را برای موج دوم این بیماری همه‌گیر که بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند آماده کنیم.
شماره مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 4 میلیون تن گذشته است. با این حال سازمان بهداشت جهانی میگوید این آمار بسیار کمتر از رقم واقعی است. The decisive factor
in the victory over smallpox was عامل اصلی پیروزی بر بیماری آبله همبستگی جهانی بود. چنین اتحاد مبتنی بر یک پارچگی ملی اکنون بیش از هر زمان دیگری برای شکست کووید 19 نیاز است. میراث بیماری آبله تنها ریشه‌کنی یک بیماری نبود، بلکه نشان داد وقتی که جهانیان متحد شوند هر کاری امکان پذیر است. به قولی جوینده یابنده است.
از آغاز همه‌گیری کووید 19 در جهان، کشورهای مانند روسیه که تعداد مبتلایان را بسیار کمتر از سایر مناطق اعلام کرده بود، هم حالا ناچار به افزایش این آمار شدند. برخی دیگر از کشورها در آسیا از جمله سنگاپور و اندونزی از افزایش موارد تازه ابتلا به این بیماری خبر دادند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که با کاهش محدودیت‌هایی که برای مهار ویروس کرونا اعمال شده بود، احتمال بازگشت موج دیگری از همه‌گیری آن بالاست. با این وجود فشار اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها و افزایش تعداد بیکاران، شماری از رهبران کشورها راهکار مناسب‌تر از گشایش دوباره کشور در مقابل خود ندیدند. ایالات متحده که اکنون دارای بالاترین رقم ابتلا و مرگ و میر بر اثر کووید 19 است، با افزوده شدن تعداد بیکاران این کشور با بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا دست به گریبان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها اتهام‌های مختلفی را به چین برای گسترش این ویروس در جهان زده است. حالا ویروس کرونا تا کاخ سفید و حتی کارگروه مقابله با این ویروس هم نفوذ کرده. مقام‌های چین در روزهای اخیر به ناکارآمدی نظام بهداشتی و درمانی این کشور که حالا تمام جهان را گرفتار کرده اذعان کردند. با این حال اتهام‌های آمریکا را رد می‌کند.
در رابطه با به اصطلاح رخنه ویروس از آزمایشگاه در ووهان، آنچه من دیدم این است که تقریبا تمام دانشمندان و کارشناسان برجسته در کنترل این بیماری در جهان از جمله دکتر آنتونی فاوچی اظهار نظرهای آقای پومپئو را به طور علنی رد کردند.
بحران کرونا همچنان بر جهان سایه افکنده است. در اروپا برخی از کشورها در حال لغو محدودیت‌های پیشین و تلاش برای راه‌اندازی دوباره چرخ اقتصاد کشورند. از جمله فرانسه، جمهوری چک و بریتانیا. در حالی که هنوز بیماری کووید 19 قربانی می‌گیرد و چشم‌انداز نزدیکی برای یافتن درمان قطعی آن وجود ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر فرین کمانگر، متخصص اپیدمیولوژی و استاد ممتاز دانشگاه مورگان در بالتیمور. آقای دکتر کمانگر، این روزها صحبت از شایع شدن بیماری هست به نام کاوازاکی که بر روی کودکان تاثیر میذاره و صحبت‌های مطرح شده در مورد ارتباط این بیماری و ویروس کرونا. ابتدا در مورد کاوازاکی برامون توضیح بدیم و اینکه آیا ارتباطی میان کرونا و این بیماری وجود داره یا خیر؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگانتون. اول اجازه بفرمایید در مورد کاوازاکی صحبت کنم. کاوازاکی یک بیماری است که عمدتاً در بچه‌ها هستش، بچه‌های زیر 5 سال. و بیماری نسبتاً نادری هستش. بیماری هستش که تب زیادی ایجاد می‌کنه، تب حدود 39 تا 40 درجه یا حتی بالاتر. در قسمت‌های مختلف بدن قرمز میشن. چشم‌ها ممکنه، چشم بچه ممکنه قرمز بشه شدید بدون اینکه ازش خیلی بیاد. زبان ممکنه قرمز بشه، حتی مثل توت فرنگی بشه اینقدر قرمزه، و لب‌ها قرمز بشه و بصوراتی روی پوست ایجاد میشه. و به خصوص در بچه‌های کوچیک در اون قسمتی که ناحیه پوشکشون هستش قرمزی بسیار زیادی ایجاد میشه. این بیماری همینطور که عرض کردم نادر هستش. مشکلی که کاوازاکی ایجاد میکنه این هستش که ممکنه که بیماری قلبی ایجاد بکنه، یعنی رگهای قلب رو در یک جاهای گشاد بکنه، آنوریسم ایجاد بکنه. ولی اگر زود بهش برسن، مثلا اگر پدر مادری ببینن بچهشون 5 روز تب 40 درجه داره، صورتش قرمز شده، لبهای بچه قرمز شده، زبان قرمز شده، باید به دکتر مراجعه کنن. دکترها میتونن یک ایمیونوگلوبولین داخل وریدی یا IVIG به بچه بدن که جلوی اون بیماری قلبی رو میگیره. حالا سوال این هستش که آیا این با این بیماری کووید 19 یا این کرونا وایروس جدید مربوطه یا نه؟ گزارش‌هایی دو هفته پیش از انگلیس منتشر شد که یک مقداری نرخ بیماری‌هایی که شبیه کاواساکی هستش تعدادش داره میره بالا. اینکه این به کرونا مربوطه یا نه کاملا مشخص نیست. البته بعداً در نیویورک و سیاتل و جاهای دیگه هم یک همچین بیماری‌های گزارش شد. دانشمندان در حال بررسی هستند که ببینن آیا واقعاً میزان این بیماری رفته بالا یا نه دقیق‌تر، و آیا این به کرونا مربوطه یا نه دقیق‌تر بهش نگاه کنن. این چیزیست که هنوز کامل معلوم نیست، ولی برمیگردم به حرف اولم. اگر شما میبینید بچه‌تون تب داره 5 روز، تب 39-40 درجه و قرمزی‌های زیادی توی چشمش، توی دهانش و یا توی مخاط جای دیگه بدنش و بصورتی روی بدنش میبینید، حتما به دکتر مراجعه بفرمایید.
آقای دکتر کمانگر، بحث کودکان شد. در ابتدای شروع ویروس جدید کرونا عمومی شد که این ویروس برای کودکان تاثیرگذار نیست. بعدتر شاهد کودکانی بودیم که به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. چقدر احتمال ابتلا در سنین پایین به ویروس کرونا وجود داره؟
همینطور که می‌فرمایید احتمال ابتلا در کودکان خیلی کمتر از بزرگسالانه. از اول هم صحبت این نبود که اصلا کودکان رو مبتلا نمی کنه، ولی گفتن در کودکان خیلی خیلی کمتره. الان در کیس هایی در آمریکا یا در چین گزارش شده فقط 2% در بچه ها بودن، 98% در بزرگ سال ها بودن، بنابراین در کودکان کمتره. علائمی که کودکان دارن عمدتا شبیه علائم بزرگ سال هست، یعنی همین تب رو دارن و سرفه ممکنه داشته باشن، بدن درد ممکنه داشته باشن، یه مقداری بینیشون آبریزش میکنه، خستگی بدن دارن، حتی ممکنه اسهال و استفراغ داشته باشن، ولی عمدتاً در کودکان هم کمتره، هم خیلی کمتر ممکنه به بیماری شدید برسه و مرگ و میر هم خوشبختانه در کودکان بسیار 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 پایین هستش. صفر نیست ولی خیلی پایینه. حالا باید ببینیم این قضیه کاواساکی چی میشه، ولی حتی این هم اگه مرتبط باشه بازم این یک بیماری ناشایع.
خب یکی دیگه از سوالاتی که این روزها رایج هست در مورد این هست که آیا کسانی که یک بار به ویروس کرونا مبتلا شدن آیا احتمال ابتلای مجدد در موردشون وجود داره یا خیر؟
این سوال خیلی خوبیه، ولی چیزیست که هنوز دقیق نمیدونیم. چون این بیماری جدیدیست هنوز ما زمان کافی نداشتیم که بدونیم آیا افراد مجددن مبتلا میشن یا نمیشن به صورت علمی. من میتونم خدمتتون میگم در میرمونهای رزوس که تا یه حدود زیادی شبیه آدم هستن فیزیولوژی بدنشون، یک بار وقتی اومدن میمون رو مبتلا به بیماری کردن، یعنی ویروس رو به بدنش دادن و بیمار شده، بار دوم بعد از چند هفته دیگه میمون بار دوم مبتلا نشد. اما خب اون میمونه با آدم شاید فرق کنه. خیلی در آدم ها گزارش های از کره چاپ شد حدود یک ماه پیش که گفتن 100 نفر از کسایی که قبلا بیماری داشتن درشون تست ژنتیکی کرونا دوباره مثبت شده، ولی وقتی رفتن بهتر بررسی کردن متوجه شدن که اینها دوباره بیماری رو نگرفتن، بلکه ضایعاتی که در ریه و بینی اینها بوده به تدریج داشته میومده بالا و اونها قطعه‌های مرده ویروس بودن، بنابراین عفونت مجدد نبوده، فقط یک قطعه مرده ویروس بوده. بعضی از افراد هم فکر میکنن که دوبار خودشون کرونا رو گرفتن، ولی اون هم درست نیست، به خاطر اینکه این بیماری است که شدتش یه ذره بالا پایین میشه و در بعضی ها تا حدود 6 هفته طول میکشه، بنابراین ممکنه ما 10 روز بیماری داشته باشیم یا یکی دو روز حالمون بهتر شه، فکر کنیم خوب شدیم، بعد فکر کنیم دوباره گرفتیم. بنابراین تا الان هیچ شواهد متقن و علمی وجود نداره که کسی دوبار این بیماری رو گرفته باشه. این چیزیست که باید یکی دو سال بیماری رو بررسی کنیم تا ببینیم چطور میشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر فرین کمانگر از اینکه با ما همراه بودین.
خوشحال.
در روزهای همه‌گیری بیماری کووید 19 در حالی که کشورهای مختلف برای پیدا کردن دارو و واکسن تلاش می‌کنند، حمله‌های سایبری به مؤسسات تحقیقاتی و بهداشتی هم افزایش یافته. حملاتی که گروهی از کارشناسان هکرهای مرتبط با ایران را به آن متهم می‌کنند. در صورت درست بودن این اتهام ایران واقعاً به دنبال چیست؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در این ساختمان چیزی وجود دارد که دستیابی به آن ظاهراً برای حکومت ایران مهم است. اینجا ساختمان مرکزی شرکت داروسازی گیلیاد در کالیفرنیای آمریکا است. اما چه چیزی در این ساختمان اینقدر ارزشمند است؟
خوشحالم که اعلام کنم شرکت گیلیاد مجوزهای لازم برای داروی رمدسیویر رو گرفته و خب میدونید که این دارو چه اهمیتی داره. هم موضوع جالبی برای روزنامه ها و رسانه هاست و همین که داروی مهمی برای درمان بیماران ویروس کرونا.
کرونا
رمدسیویر که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرد، دارویی است که حدود یک هفته پیش شرکت داروسازی گیلیاد از آن به عنوان مؤثرترین داروی موجود فعلی در روند درمان بیماری کووید 19 نام برد. دارویی که گرچه مستقیما به درمان بیماری منجر نمی شود، اما می تواند در کوتاه کردن دوره نقاهت مؤثر باشد. حدود 6 روز بعد از اعلام این دستاورد، کارشناسان امنیت سایبری گفتند این شرکت هدف حمله سایبری قرار گرفته. این کارشناسان میگن هکرها از ایران یا مرتبط با این کشور بودند. این فرد از جمله این کارشناسان است. اوهد زیدنبرگ، کارشناس یک شرکت امنیتی سایبری اسرائیلی به نام کلیر اسکای. زیدنبرگ سالهاست که هکرهای ایرانی را تعقیب میکند. فقط اسرائیلی‌ها نیستند که هکرهای ایرانی را متهم می‌کنند. پرسیلا ماریوچی، کارشناس امنیت سایبری که در شرکت آمریکایی کار می‌کند، می‌گوید این حمله کار گروه هکرهای ایرانی موسوم به چارمین کیتن یا بچه گربه ملوس است. هکرهایی که مدت‌هاست نامشان در حمله‌های سایبری دنیا شنیده می‌شود. علیرضا میریوسفی، رایزن فرهنگی نمایندگی ایران در سازمان ملل، این اتهام‌ها را رد کرده و گفته ایران از حمله‌های سایبری استفاده نمی‌کند و تمام فعالیت‌های سایبری ایران دفاعی است. اما ماجرا به این حمله‌ها ختم نمی‌شود. حدود یک ماه قبل هم سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کارمندانش هدف حمله‌های سایبری قرار گرفتند. کارشناسان امنیت اینترنت گفتند این حمله‌ها هم از ایران بوده است. نوع حمله‌ها عموماً به روش فیشینگ یا ارسال ایمیل‌های جعلی است که با باز کردن این ایمیل‌ها امکان دسترسی به رایانه و پسورد قربانی وجود خواهد داشت.
ما حالا شواهد روشنی داریم که هکرهای تبهکار به سازمان‌های ملی و بین‌المللی فعال در زمینه همه‌گیری کووید 19 حمله می‌کنند.
این هشدار وزیر خارجه بریتانیا خود حاوی پیام دیگری هم هست. اعلام خبر حمله‌های سایبری از سوی وزیر خارجه یک کشور میتواند هشداری به کشورهای دیگر باشد که پشت این حمله‌ها هستند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا هم درباره این حمله‌ها هشدار داده است. دستیابی به دارو یا واکسن ضد کووید 19 چنان اهمیت دارد که سازنده آن میتواند به عنوان قهرمان نجات دهنده جهان معرفی شود. کارشناسان میگویند مسابقه بین کشورها و مؤسسات تحقیقاتی برای دستیابی به دارو و واکسن کووید 19 در جریان است. شاید برای ایران دستیابی به این دارو از هر کشور دیگری مهمتر باشد. نه فقط برای درمان بیماری کووید 19، بلکه برای جبران رسوایی که ادعای اختراع ویروس یا به سپاه پاسداران با این ابزار به بار آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چند روز پیش حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده بود که با گردانندگان 1300 سایت یا گروه در شبکه‌های اجتماعی به اتهام شایع پراکنی در مورد کرونا برخورد شده و 320 نفر هم دستگیر شدند. چرا در مورد مسئله مثل شیوع کرونا هم در ایران با دید امنیتی نگاه میشه و کار به بازداشت و برخورد قضایی میکشه؟
اگر در یک کلمه بخوام پاسخ بدم یا در یک جمله، عبارت است از این که در اینجا هم ملاحظات سیاسی و امنیتی مقدم شده بر ملاحظات فنی و تکنیکی، و بنابراین هر کسی که با این سیاست ها با روش دولت مخالفت کنه یا برای این تصمیم گیری ها رو نشون بده، مقوله ضد امنیتی تلقی میشه و طبیعتا باش برخورد. ولی اگر این رو بذاریم در چارچوب کلی تر، این فقط یک نمونه ایست از شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی، به ویژه در دو سه دهه اخیر. به این معنی که در این دو سه دهه میبینیم که اون دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک که تصمیمات رو باید از پایین بسازه و بیاره بالا، به مرور مزمحل میشه ساختارش، پرسنلش تغییر میکنن از یک طرف، و از طرف دیگه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی هم اون گستردگیش کاسته میگیره، بنابراین بیش از همیشه به قدرت و در نتیجه به نیروهای امنیتی اطلاعاتی متکی میشه. این دوتا جریان باعث شده که عملاً در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، یعنی در شیوه حکمرانی، ملاحظات امنیتی و سیاسی مقدم بشه بر ملاحظات فنی و تکنیکی. و در اینجا هم می‌بینیم که همین اتفاق افتاده و بنابراین کرونا عملاً به جایی که تبدیل میشه یک مسئله عمومی که خیلی به صورت تکنیکی و فنی باید باش برخورد کرد، تبدیل میشه به یک مسئله امنیتی و هر کسی با سیاست‌ها و جریان بیاناتش بخواد مخالفتی بکنه، عملا انگ امنیتی و اطلاعاتی میخوره به فعالیتش و باشه طبیعتا برخورد شده تا الان.
خب اینگونه برخوردها در چنین شرایطی که جامعه درگیر مشکلات خود بیماری هست، درگیر مسائل اقتصادی و روانی شدیدی هست، چه پیامدهایی میتونه در پی داشته باشه؟
پیامد فوریش اینه که خب هزینه سیاست‌های دولت رو بالا میبره، هزینه سیاست حکومت رو در جریان کرونا، به این مفهوم که وقتی تصمیمی گرفته میشه ولی با اقناع عمومی همراه نیست، یعنی مردم قانع نمیشن به این سیاست ها درسته، عملا یا سرپیچی میکنن یا مقاومت میکنن و شما میبینید در مورد بسیار از مسائلی که جزو سیاست های برخورد با کرونا بود، مردم آنچنان که باید و شاید یا تمام کمال به اصطلاح رعایت نکردن. دلیلش احتمالا همینه که قانع نشدن که این سیاست ها درسته، قانع نشدن چون ملاحظات فنی و سیاسی که فنی و ملاحظات سیاسی امنیتی گفتم مقدم شده بر ملاحظات فنی و برای مردم توضیح داده نمیشه، پاسخی هم داده نمیشه به تهدیدهایی که در این مورد هست. بنابراین در وهله اول هزینه سیاست‌های دولت، هزینه اجرای سیاست حکومت بالا میاد. اما یه پیامد بلند مدت‌تر داره که شاید اون یه مقدار وخیم‌تر باشه و اون که به مرور اون در واقع آخرین قطعات این ساختمان و بنای اعتماد بین حکومت و مردم رو هم فرو می‌ریزه. درست مثل تورم انتظاری. امروز چرا مردم ایران یه قیمت گزافی میدن که پراید رو بخرن توی صف؟ به دلیل این نیست که پراید براشون خوبه، برای اینکه انتظار دارن که در آینده اگه بخوان این پراید رو بخرن قیمت گرونتری باید بدن، بنابراین امروز میرن میخرن. برخورد مردم با حکومت در آینده هم از همین الگو تبعیت میکنه. یعنی امروز وقتی اعتماد نکنن توی این چیزا، در آینده هم نسبت به این سیاست ها اعتماد نخواهند کرد و وقتی اعتماد نکنن دو تا شیوه در پیش میگیرن که شما این رو مثلا در جوک هایی که مردم ساختن توی این مدت در مورد مقامات حرفاشون و مسائل مربوط به کرونا میتونید ببینید که دو تا شیوه در پیش خواهند گرفت، یا بی اعتنایی میکنن در جایی که پیش میاد، یا اگر قدرتشون برسه سر به سرپیچی و نافرمانی برمیدارن و هر دو اینا برای هر حکومتی میتونه وخیم باشه، چه بی‌اعتنایی و انزوا و کنارگیری از جریان سیاست عمومی، چه اینکه بخوان علیه یک حکومت و سیاستاش اقدام کنه. اینا هر دو چیزهاییه که در جامعه داره ما پخته میشه در پی این شیوه برخورد حکومت با مسائلی که کاملا جنبه عمومی داره و باید به شیوه فنی هم حل و فصل بشه اما بعد امنیتی و سیاسی میگیره.
بله بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان که با ما همراه بودید. در کردستان عراق یک هنرمند خانه‌ای به شکل بلوط ساخته. این هنرمند در دوران شیوع ویروس کرونا از ماندن اجباری در خانه استفاده کرده و اثری هنری خلق کرده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
یک بلوط قولپیکر از سرزمین عجایب آلیس. این بلوط در واقع یک خانه و اینجا شهر دوهوک در کردستان عراق است. خبری هم از آلیس نیست. زربان صالح یک معلم هنر کرد این خانه بلوطی شکل را ساخته است. این خانه دو اتاق دارد، یک سالن پذیرایی که با مبلی به سبک سنتی کردی تکمیل شده و یک آشپزخانه مجهز به گاز و سینک ظرفشویی. صالح این خانه را در دوران شیوع ویروس کرونا در عراق ساخته است. با شروع محدودیت ها او از زمان و مهارت های خود استفاده کرد و دست به کار شد.
وقتی ویروس کرونا به اینجا هم رسید ما باید خونه میموندیم. من سریع رفتم و همه مسائلی که نیاز داشتم رو تهیه کردم. کل این دوران رو من از خونم بیرون نیومدم و مدام کار کردم تا تمومش کنم. قرنطینه برای من زمان مفیدی بوده.
در طول دو ماه قرنطینه صالح چوبها را بریده، رنگ کرده و دیوارها را ساخته است. اما چرا بلوط؟ مناطق کردنشین شمالی عراق به درختان بلوطش معروف است. کوههای دهوک، سلیمانیه و اربیل از این درختان پوشیده شده است.
بوچی باری؟
همه زندگی مخاطراتم با بلوط گره خورده. مناظر دوروبرمون پر از درختای بلوطه. این منطقه درختای بلوط زیادی داره. به علاوه بلوط فرم منحصر به فرد و متوازنی داره.
این هنرمند 38 ساله برای مواد و مصالح این خانه 20,000 دلار هزینه کرده است. مواد ساخت او تخته های چوب، قاب های فلزی و فایبر گلاس است. صالح قصد دارد در آینده این خانه بلوطی را به نمایش عموم بگذارد.
سخنگوی دولت ایران میگوید کشورش بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکاست. علی ربیعی تاکید کرده که برای انجام این کار به میانجی و واسطه هم نیازی نیست. آقای ربیعی مدعی شده که ظاهرا واشنگتن هم نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای تبادل زندانی با ایران دارد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از رویا ملکی.
ما بدون هیچ پیش شرطی اعلام کردیم آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفتگو پیرامون این آزادی وجود داره.
آمادگی برای تبادل زندانی با آمریکا بدون پیش شرط. این را علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید. آقای ربیعی گفته حتی نیازی به کشور سوم و میانجی هم نیست و دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن نحوه و زمان انجام این مبادله را به آمریکا اعلام خواهد کرد. یک هفته پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی گفته بود آمریکا به پیشنهاد ایران برای تبادل زندانیان پاسخ نداده. حالا علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید به نظر میرسد واشنگتن تغییر نظر داده است.
به نظرمون میاد که آمریکا آمادگی بیشتری در مقایسه با گذشته برای خاتمه دادن به این وضعیت الان داره.
اوایل فروردین ماه بود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال بررسی آزاد کردن برخی از شهروندان آمریکایی است. او از ایران خواسته بود به دلیل همه‌گیر شدن ویروس کرونا در اقدامی بشردوستانه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. یک ماه بعد 18 اردیبهشت ماه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد ایران و آمریکا برای تبادل زندانی در حال مذاکره هستند. این روزنامه به نقل از یکی از مقامات دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن نوشته مذاکره برای تبادل مایک وایت 48 ساله یک کهنه سرباز نیروی دریایی آمریکا و یک پزشک ایرانی آمریکایی با هویت نامشخص در جریان است. گرچه در صورت عملی شدن این موضوع اولین بار نخواهد بود که تهران و واشنگتن زندانی مبادله می‌کنند. تازه‌ترین مورد مبادله این مرد بود. مسعود سلیمانی، پژوهشگر سلول‌های بنیادی که سال 97 در آمریکا بازداشت شد. ایران در مقابل ژو وانگ، پژوهشگر چینی تبار دانشگاه پرینستون را آزاد کرد. وانگ سال 96 به جرم جاسوسی بازداشت شده بود. پیش از آن در خرداد ماه 1398 بود که نزار زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت آمریکا، پس از تحمل 4 سال حبس از اوین آزاد شد. اما آمریکا هیچ زندانی ایرانی را در مقابلش آزاد نکرد. اتفاقی که با گلایه ایران در مقر سازمان ملل روبرو شد.
یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از اینها آزاد بشه ما این رو علامت میگیریم و ما هم شروع میکنیم با آزادی ایرانی ها و این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعدهشون عمل کنن با اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن فقط به تشکر از ایران اکتفا کردند.
نزار زکا آن زمان حرفای حسن روحانی را شگفت انگیز و بازداشت خودش را یک گروگانگیری خواند.
معاون رئیس جمهوری ایران که خودش منو به ایران دعوت کرده بود بارها در رسانه‌ها گفته بود که گرفتن من برخلاف خواست دولت بوده. حالا به یک بار دولت میخواد در قبال آزادی من چیزی دریافت کنه؟ من نمیفهمم. این یعنی روحانی وارد یک دیپلماسی گروگانگیری در خالص‌ترین شکلش شده.
در 2 دهه اخیر بازداشت و زندانی کردن شهروندان کشورهای خارجی و یا 2 تابعیتی‌ها در جمهوری اسلامی افزایش یافته. کسانی که در پرونده‌هایشان اتهامی از قبیل جاسوسی یا همکاری با دولت‌های متخاصم را دارند. متهمانی که تنها از میان شهروندان آمریکا نیستند و تعدادی از آنها تابعیت اروپا را دارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند. آقای غفوری، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده ایران بدون پیش شرط آماده تبادل زندانی با آمریکا است. این نخستین بار نیستش که تبادل زندانی بین ایران و آمریکا صورت میگیره، در دولت دونالد ترامپ هم نخستین بار نیست. اما این بار یک موضع عمومی و روشن اعلام شده. آیا تغییری در شرایط قرار صورت بگیره؟
ببینید، شرایط زمانی رو باید در نظر بگیریم. یه مقداری به عقب برگردیم از زمانی که حدود 2 سال پیش دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها رو برگردوند. نخستین موضع جمهوری اسلامی، مخصوصا رهبر جمهوری اسلامی، موضع تقابلی بود، به این معنا که ما مذاکره نمی کنیم با آمریکا، خصوصا با دولت کنونی، یعنی دولت دونالد ترامپ. نتیجه یک چنین موضع سفت و سختی در 2 سال اخیر عمدتا این بود که اولا از منظر اقتصادی جمهوری اسلامی واقعا با مشکلات جدی دست به گریبان شد. یک سری از اعتراضهایی رو هم باهاش روبرو شد که بنیان معیشتی داشتند. در آن سوی اون جناحی که در برابر تعامل مقاومت میکرد، یعنی سپاه پاسداران، هم میبینیم که دستش در منطقه تا حد بسیار زیادی تضعیف شد. در سوریه مورد حملات پیاپی قرار گرفت، نتونست واکنشی نشون بده. حزب الله با فشارهای آمریکا در همین اخیراً در آلمان شاخه سیاسیش ممنوع شد. خب این یک ضربه هست. و همین در همسایگی، یعنی در عراق، جایی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نفوذ قابل توجهی داشت، نخست وزیری انتخاب شد که چندان مطلوب تهران نبود. همه اینها رو بذاریم کنار هم، به نظر میرسه که بخش‌های مختلفی از حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که نیاز دارن به نوعی نرمش. توییت اخیر آقای خامنه‌ای اشاره داشت به قضیه صلح امام حسن، خیلی‌ها اون رو به عنوان یک نرمش قهرمانانه بعدی تعبیر کردن. خب در تمام این شرایط اگر بخواد جمهوری اسلامی عملی انجام بده که این عمل هم وجهش رو حفظ بکنه، هم یک به نوعی دلجویی بکنه از دولت ترامپ در آستانه انتخابات آمریکا که نزدیک هست، در سال جاری میلادی است، به این نتیجه رسیده احتمالاً که میتونه با آزاد کردن یک سری از زندانیان یا تبادل در واقع زندانیان ایرانی و آمریکایی این سیگنال مثبت رو بده. آقای حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که الان در آمریکاست، مطلبی نوشته بود اخیراً در الجزیره، صراحتاً به این مسئله تبادل زندانیان اشاره کرد و اون رو گره زد به تسهیل تحریم‌ها در شرایط کرونایی. و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی فکر کرده که از جانب کاخ سفید همین با استقبال روبرو میشه، به خاطر اینکه دونالد ترامپ میتونه این مسئله رو به عنوان یک در واقع امتیاز انتخاباتی بفروشه که تونسته شهروندان آمریکایی رو به کشور برگردونه. بنابراین من فکر می‌کنم در زمان کنونی اینها معنی‌دار هستن و نشانگر این هستن که در داخل حکومت یک عده به این نتیجه رسیدن که باید یک گام دست کم بردارن به جلو برای اینکه مشکلات معیشتی آینده رو بتونن حل کنن.
خب شما به شرایط انتخابات آمریکا اشاره کردین. با توجه به تنش‌های کنونی بین دو کشور، آیا این منطقی هست که جمهوری اسلامی در این شرایط عملی رو انجام بده که ممکنه در انتخابات به نفع دونالد ترامپ تموم بشه؟
مسئله در واقع رال پولیتیکس هست. اگر جمهوری اسلامی همه تخم مرغاش رو بذاره توی سبد که برای مثال انتظار داشته باشه دونالد ترامپ انتخاب نشه و که فرد دیگری بیاد، اولا معلوم نیست که آن فرد چه سیاست روشنی داشته باشه، چقدر طول بکشه که این فشارها از روی ایران برداشته بشه. خب یه احتمال هم هست که دونالد ترامپ انتخاب بشه، یعنی 4 سال دیگه اونها با همین دولت باید بسازن. وقت زیادی از نظر اقتصادی فکر می‌کنم ایران نداره برای اینکه بخواد ضربه های بسیار بسیار مهیب به پیکر اقتصاد ایران رو به نوعی ترمیم کنه، خاصه اینکه الان ما در شرایطی هستیم که فردای تمام شدن بحران کرونا با یک اجتماع داغ دیده، با یک اجتماعی که بسیاری از بنیانهای اقتصادیش واقعا بهشون فشار اومده روبرو هستیم. جمهوری اسلامی باید بتونه اینها رو کنترل کنه و منابع مالی نداره. قیمت نفت از یک سو، تحریم ها از یک سو و شرایطی که روز به روز بدتر میشه. من فکر میکنم این رو به عنوان یک سیگنال تونسته بذاره جلو که اگر احیانا آقای ترامپ رو باید جمهوری اسلامی 4 سال و خورده دیگر هم تحمل کنه و با خودش داشته باشه، راهی رو باز کنه بلکه بتونه در آینده این بشه یک پایه‌ای برای مذاکرات احتمالی.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. موج جدید گرانی ها، به خصوص گرانی خودرو، اقلام ضروری و اجاره بها و به طور کلی پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا، این روزها نه تنها بسیاری از کاربران که حتی برخی چهره های سیاسی در جمهوری اسلامی را به واکنش واداشته. در تازه ترین اظهار نظر، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره وقوع ناآرامی های تازه هشدار داده. بنیامین صدر همکارم اینجا با ما از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشه به واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، چه گفتند کاربران درباره گرانی ها؟
مهدی، خب پیش از این هم برخی مقامات پیشین یا فعلی جمهوری اسلامی درباره تبعات وضعیت بغرنج اقتصادی و شرایط در واقع تأثیر کرونا بر شرایط اقتصادی صحبت کردند. خیلی هاشون اتفاقا معتقد هستن که بیکفایتی دو جناح، حالا اصلاح طلب و اصولگرا، در سالهای گذشته و در امسال در واقع در فضای موجود هست که باعث این نابسامانی ها شده و اون تأثیر بیشتری داره. مثلا کوروش صبحانی نوشته که گرانی محصول کاهش ارزش پول ملی کشوری که درآمدش با برپایه نفته و خب به دلایل سیاسی با جهان رابطه نداره و تحریم، این مضاف میشه بر فساد و ناکارآمدی دو جناح، هر دو جناح جمهوری اسلام، یعنی همان اصولگرایان و اصلاح طلبان. امیر محمد هم کاربر دیگری است که در توییترش نوشته که هر جای دیگه دنیا بود وقتی قیمت خودرو اینطوری گرون میشد، خب وزیر صنعت اون کشور یا استعفا میداد یا برکنار میشد، مقامات سیاسی واکنش نشون میدادن یا مقامات اقتصادی. اما اینجا خود مقامات هستن که در واقع مدعی میشن و یک جورایی خودشون این موضوع رو مطرح میکنن که چرا گرانی شده و درخواست برخورد قاطعانه با چیزی میشن که خودشون به نوعی مسئولش نیست.
خب بگم، این سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره میل جامعه به خشونت برای رهایی از ناامیدی و همچنین تولید سیکل خشونت متقابل بین مردم و حکومت صحبت کرده و در این رابطه هشدار داده. کاربران در این باره چه گفتند؟
خب این صحبت های خاتمی بیشتر با در واقع انتقادی باش برخورد شد، به این دلیل که نارضایتی های مردم رو، اونطوری که خیلی از کاربرها از جمله مجید توکلی نوشته در توییترش، نباید با خشونت پاسخ داد. نارضایتی حق مردمه که ابراز بکنن و حضور در خیابان هم حق مردمه. مجید توکلی نوشته خاتمی به این دلیل این هشدار رو میده که در واقع چون که اصلاح میدونه که اصلاح طلبان از حضور خیابونی میترسن و اونجا زمین باختشون هست، چون چیزی برای ارزاله به تعبیر این کاربر ندارن. بعد نوشته سال هاست که در این ساختار رانتی جمهوری اسلامی مردم غیر خودی هستن، چیزی هست که مجید توکلی نوشته. و این در واقع این هشدار، ترس از کنش کنترل نشده مردم، چشم بر واقعیت های جامعه بستنه و فقط این هست که در واقع صدای مردم رو، صدای مبهم و آشوبناک توصیف بکنن، در صورتی که اعتراض حالا حق مردمه. که کاربر دیگری هم به نام شهرمار رشت نوشته خاتم این هشدار رو به خاطر وضعیت حالا بغرنج اقتصادی و شرایط عمومی مملکت داده، چون میگه کاری نکنید که نظام عصبانی بشه که شما رو یه وقت بکشه یا زندانی بکنه، مثل چیزی که در اعتراضهای پیشین اتفاق افتاد، و بعد شما اعتراض کنید باز شما رو در واقع بکشه و اعتراض کنید. این چیزی است که این کاربر نوشته.
بسیار سپاسگزارم. این متاسفانه فرصت بیشتر نداریم. ممنون از همراهیت. اما شماری از رسانه‌های ایران از احتمال صدور حکم حبس طولانی مدت برای محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، خبر می‌دهند. آقای نجفی سال گذشته به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص محکوم شد، اما با گذشت خانواده مقتول حکم او به 7.5 سال زندان کاهش یافت. با نقض این حکم از سوی دیوان عالی پرونده او بار دیگر به جریان افتاده. محمد علی نجفی در دفاعیات خود گفته که قتل عمد را قبول ندارد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نزدیک به 1 سال پیش بود که محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران با مراجعه به پلیس به قتل همسرش اعتراف کرد. قتلی که منجر به تشکیل پرونده قضایی جنجالی برای او شد.
من یه مقداری عصبانی شدم. اسلحه رو بردم. ایشون رفتن حمام، منم پشت سرشون. بیشتر برای اینکه یه حالت ترسوندن و اینها باشه و اسلحه رو نشونشون دادم، گفتم میخواییم بحث رو تمام کنی یا نه. ایشون هول شدن، تقریبا گلاویز شدن با من. هنوز تو وان نرفته بودن، خودشون انداختن رو من که اسلحه در واقع آماده بود.
در ارتباط با مواد یک قطعنامه جامع،
کارنامه سیاسی محمد علی نجفی پر است از مسئولیت‌های مختلف. او در دهه 60 وزیر علوم بوده و در دولت هاشمی رفسنجانی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته. در دولت محمد خاتمی رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. در دولت حسن روحانی سرپرستی وزارت علوم و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشت. در سال 96 هم شهردار تهران شد، اما پس از نزدیک به 8 ماه به دلیل آنچه بیماری عنوان کرد کناره گیری کرد. اما حالا او متهم به قتل عمد است.
اتهام ردیف اول مباشرت در قتل عمدی مرحومه میترا استاد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات محمد علی نجفی قتل عمد خانم میترا استاد و حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح است. در دور اول رسیدگی به این پرونده، 3 جلسه دادگاه در تیر ماه سال 98 برگزار شد و سرانجام محمد علی نجفی به قصاص محکوم شد، اما خانواده میترا استاد از قصاص او گذشتند. در مرداد ماه سال 98 وکیل مدافع محمد علی نجفی به دادنامه صادره در خصوص پرونده موکلش اعتراض کرد، با این استدلال که اتهام موکلش باید قتل شبه عمد باشد و نه عمد. در شهریور سال 98 حکم قصاص از سوی دیوان عالی نقض شد و پرونده بار دیگر به جریان افتاد. محمد علی نجفی هم از زندان آزاد شد، اما چند روز بعد بر اساس حکم دادگاه به دلیل جنبه عمومی قتل و نگهداری سلاح غیر مجاز بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. در رسیدگی مجدد به پرونده، 2 جلسه دادگاه در آذر ماه سال 98 در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه مجدداً قتل عمد را محرز دانست و آقای نجفی را به 7.5 سال حبس محکوم کرد. اما به این حکم هم اعتراض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و این مرجع قضایی هم بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد. دادگاه محمد علی نجفی در 14 اردیبهشت امسال برای 3 بار برگزار شد و او دفاعیات خود را که بر قتل غیر عمد تاکید داشت ارائه داد. حالا شماری از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه‌های شرق و ایران می‌گویند شهردار پیشین تهران از سوی دادگاه به حبس طولانی و اشد مجازات محکوم شده، اما مسئولان قوه قضاییه هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. وکیل آقای نجفی هم گفته در صورت صدور حکم اشد مجازات به آن اعتراض خواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سر بزنیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان گزارشی داره درباره موج دوم بیکاری پرستاران و نوشته که این اقدام در سکوت هم انجام میشه. البته در چند روز گذشته تجمع‌های اعتراضی، ولی تجمع‌هایی که کمتر در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، از سوی پرستاران انجام شد در مناطق مختلف، در تهران، در شیراز و در گیلان. روزنامه آرمان نوشته که پیشتر گفته می شد که دلیل اخراج پرستاران در واقع کاهش درآمد بیمارستان‌های خصوصی هست و بیمارستان‌های خصوصی چون طی دوره‌ای که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده کمتر فعالیت کردن، فعالیت‌های درآمدزای خودشون رو تعطیل کردن، به همین دلیل هست که دست به اخراج نیروها و عدم تمدید قرارداد پرستاران و برخی دیگر از پرسنل درمانی کردن. اما روزنامه آلمان حالا نوشته که این موج به بیمارستان‌های دولتی هم کشیده شده. برای نمونه موضوع بیمارستان ابوعلی سینا در شیراز رو مورد توجه قرار داده، بهش اشاره کرده و نوشته که دست کم 30 نفر از پرسنل این بیمارستان یعنی پرستارانش اخراج شدن، اون هم زمانی که اعتراض کردن به معوقه های خودشون و خواستار حقوق معوقه خودشون شدن. به نوشته این روزنامه این بیمارستان ابوعلی سینای شیراز که مرکز پیوند هم هست، مرکز آموزشی پیوند هست، این موضوع رو تایید کرده، اما گفته که دلیل اخراج این پرستاران اعتراضشون به حقوق عقب افتادهشون نیست، بلکه ترک محل کار برای اعتراض هست و اونها بیمارستان رو در حالی که باید درش پست میدادن و حضور میداشتن ترک کردن تا تجمع اعتراضی برگزار کنن، به همین دلیل اخراج شدن. موضوع دیگری که این روزنامه از قول فعالان صنفی پرستاران، تشکل‌های پرستاران مطرح کرده این هست که حتی همین پرستارانی که در بیمارستان‌های مختلف در جریان مبارزه با کرونا حضور داشتن و بسیاری از اونها جان خودشون رو هم از دست دادن و بسیاری دیگر مبتلا به این بیماری شدن، قراردادهاشون 89 روزه بوده تا حقوق دیگه بهشون تعلق نگیره، و این در حالی که مقام‌های دولت اعلام کردن که حدود 10,000 پرستار رو استخدام خواهند کرد، بعد به 3,000 نفر کاهش پیدا کرده تعداد و در حال حاضر هم در عمل هنوز پرستاری استخدام نشده. روزنامه شهروند هم در گزارشی با عنوان سایه سنگین ویروس بر سر خوزستان نوشته که افزایش موارد ابتلا به کرونا در استان خوزستان همچنان ادامه داره. به نوشته این روزنامه محمد علوی که رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان و معاون دانشگاه علوم پزشکی جنی شاپور اهواز هست، گفته که به صراحت تایید میکنه دلیل افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان در شهرهای مختلفش بازگشایی هایی هست که از 23 فروردین ماه آغاز شد و در روز پایانی فروردین ماه هم به شکل سراسری اجرا شد به دستور حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و همچنین دبیر ستاد ملی مدیریت کرونا. البته آقای علوی نکته مهمی رو هم به عنوان رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان مطرح کرده، گفته که اگر بازگشایی انجام شده این موضوع متناقض هست که مقام‌های وزارت بهداشت هر روز هشدار میدن که مردم در خانه بمانند در حالی که مردم مشکلات معیشتی دارن، اگر قرار است در خانه بمانند باید محدودیت‌ها و حمایت‌ها از مردم هم انجام بشه. روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه همشهری هست، روزنامه اعتماد هست و نوشته که کماکان وضعیت قرمز باید بیشتر مراقبت کنیم. روزنامه اعتماد در این گزارش بیانیه تشکل‌های دانشجویی استان خوزستان و شهر اهواز رو هم منتشر کرده که به شدت انتقاد کردن از مقام‌های دولتی به دلیل بازگشایی‌های ناگهانی که پیش زمینش فراهم نشده بود و نوشتن که بعد از این بازگشایی‌ها بوده که مردم هم فکر کردن شرایط عادی شده و این ممکن هست به فاجعه‌ای در استان خوزستان منجر بشه. روزنامه اقتصاد پویا گزارشی داره درباره گذر 70% از جامعه به زیر خط فقر و به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران و رسیدن خط فقر رو بنوشته این روزنامه به 9 میلیون تومان در ماه. در همین ارتباط روزنامه ایران که خودش روزنامه دولت هست گزارش منتشر کرده درباره دانش آموزانی که طی دو ماه گذشته در شهریار محله امیریه منطقه امیریه مشغول به کار بودند، دانش آموزانی که تعطیل شده بودند تا در خانه بمانند، اما به نوشته این روزنامه که گزارش میدانی تهیه کرده به دلیل فقر و مشکلات معیشتی این دانش آموزان مجبور بودند در تمام این دوره کار کنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم مصاحبه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.